تحب وترضى. اللهم لعن أب لا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند ان شاء الله تمام اعمال و طاعات عبادات همه عزیزان و همه مؤمنین این ماه مبارک به لطف و کرم خودش قبول بفرماید و آنچه که به بندگان مخلص خودش عطا خواهد فرمود همه عزیزان و همه من عطا بفرماید صلواتی ختم کنیم. خب سمبندی بحث جلسات قبل این شد که روزی بر سه قسم است. یک قسم را به دنبال موجود زنده هست و اهم از انسان و موجودات هرچه زنده هست. قسم دوم روزی هست که انسان باید دنبالش بره و کار کوشش کنه و به مقدار سعی که انجام میدهد بهره خواهد برد. و قسم سوم روزی است که از فضل خداست، فراتر از این روزی هاست. خب روزی بخش اول رو استفاده کردیم که فرمود حتمی است برای انسان، برای هر بله موجود میرسه، ما در مورد انسان بعضی اعمال ازش صادر میشد که آن روزی به تأخیر میفتد، آن روزی که سریعتر از اجل ما به اون میامه به تأخیر میفته. بعضی گناه ها اعمالی هستند که اصلا آن روزی حذف میشود نه تنها که بیاد، بعضی اعمالی هستن که نه تنها حذف می شود بلکه تبدیل به نقمت و بلا می شود. خب این مطالب بود که از محضر اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند شدیم. قسم دوم روزی که فرمودند باید از تلاش و کوشش به دست بیاوریم که خداوند ارادش بر این است که به واسطه ابزار مادی آن روزی رو برای انسان برساند، این مطلبی بود که محل نزاع بسیار جدی بین مؤمنین و اهل توکل با دیگران و مخصوصا اهل دنیا است. چرا که اهل دنیا اینا نفس فعل و عمل و فعالیت و سعی و کوشش را به ذاته منشأ ثروت می دانند، تولید ثروت به ذاته مستقلن، و مؤمنین اهل توکل درست نقطه مقابل او، اینا رو صرفا عمل به وظیفه الهی که خدا امر کرده باید برید دنبال کار و کوشش و به مقدار این کارتان روزی از این طریق خواهد رسید. پس این کار و کوشش ذاتن هیچه، هیچ روزی از سوی خدا خواهد آمد، نه اینکه کسی بخواهد زیاد فعالیت کند ازش روزی زیاد خواهد رسید. حسب ظاهر هم هر دو یکی هست، هر دو زیاد فعالیت می کنند. این محل نزاع خیلی قابل دقته که جلسه قبل مقداری مطالبی بحث شد، انشاءالله این جلسه از برکات اهل بیت علیهم السلام مستندات این بحث رو استفاده می کنیم. خب در مورد کار و کوشش آیات و روایاتی رو جلسات قبل استفاده کردیم، در ادامه اونها باز هم مولا علیه السلام می فرماید ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز فنتزا بینهما الفقر. حالا ما بگذاریم که این روایت یه جهانشناسی عجیب وسیع رو داره با باز میکنه. اون زمانی که خدای متعال موجودات را، هم هر موجود نام وجوده شنها را مزدوج خلق کرد و موجودات با هم هر کدوم با زوج خود در ازدواج می توانند قرار بگیرند، تنبلی و ناتوانی هم دو تا زوجی هستند که از ازدواج اونها فقر تولید می شود. چه نکته دقیقیه، کجاست اینا چی میگند اسلام شیعه دین تنبلی بیکاری جدایی ولوی؟ این چه کلامی ده کسدتان هست ریشه این؟ امام باقر اصلا می فرماید که الکسلو یضر رو به دین و دنیا. با در جایی می فرماید اینی لعبدز الرجل ان یکون کسلان ان امر دنیاهو و من کسل ان امر دنیاهو فهو ان امر آخرتهی اکسل. عبارت هایی که در خصوص اهمیت این که ما باید تلاش و کوشش کنیم تا آن روزی که خدا میخواهد عطا کند و آن مقدار بهرمند خواهیم شد، پس نقش تلاش و کوشش در این حد و تند از سوی اهل بیت علیهم السلام و قرآن آمده است و دین اسلام دین تنبلی و بیکاری نیست. خب و اما اینکه اهل دنیا و غیر توکل کار و کوشش را ذاتن منشأ تولید ثروت می دانند، خب این بینش سبب خواهد شد که تمام قوانین و روشها و نتایج در این کار منتهی به ظلم و استثمار و استهمار و استکبار و و انواع از این جنس از نتایج و در نهایت سودجویی و استخدام انسانها از همدیگر خواهد بود. و این چه زندگانی است؟ زندگی که ما برای فعال کردن کار این چنین انسان را له می کنیم، می کشیم تا یک لقمه به دست بیاریم، چه زندگی خواهد بود؟ و در مقابل این نگاه از دین به کار و کوشش درست در نقطه مقابل این بینش در کار و کوشش، چون اعتماد به این ندارد، چون تماما به دنبال چسب رضای اونج روزی رو خواهد داد هست، فلذا این کارها به جای سودجویی و استثمار تبدیل به خدمت به هم دیگر خواهد شد، سود دهی خواهد شد، نفع دهی خواهد شد. مسابقه چقدر جالبه، آن به چی مسابقه می کند و این به چه مسابقه می کند. و زندگی در چنین فضایی نمونه از بهشته، نمونه از آرامشه. و اینکه حضرت آقا تأکید داره ما به سمت آن تمدن نوین هستیم، درسته، فراز نشیبا هست، مشکلات هست، اما قله و افق به مسیری که دیر یا زود انسان خواهد دید که آن چه زندگی جهنمی شه. برای چی یه لقمه مون؟ و این چه زندگی زیبایی است که همهش صفا، خدمت به همدیگر، نفع دهی. قوانینی که تنظیم می شود در این نگاه کاملا متفاوت با اون هست. حالا این بخش از بحثهاش جلسه قبل استفاده کردیم، بقیه بحث رو باز از محضر اهل بیت علیهم السلام بهرمند می شویم انشاءالله. اگر تونستیم بخش سوم روزی رو هم برسیم، اگر نشد حالا خب عزیزان سنده پشت معذب میشن و شرمنده میشن. روح حضرت آجل ساده تر بچه 21 سالگرد فمرگ ایشون هست یاد کنیم با صلوات روح ایشان. یه جلو اگه زحمت باش عزیزان تش بیارن به من. آمین. خب حالا از نگاه اهل بیت علیهم السلام برای این جنس از مبانی اقتصادی حالا چه جور برخورد می کند؟ می فرماید مولا علیه السلام الاحتکار و شیمت الفجار، روش سودجویانه منتهی به احتکار. در جای فرماید المحتکر و ملعون. ببین چقدر تضاد جدیه. در جای فرماید یحشر الحکارون و قتله الانفس الى جهنم فی درجتن، کسی که قتل نفسی کرده و کسی که احتکار کرده در جهنم در یک وضعیت قرار خواهند گرفت. کجای همچون بینش اقتصادی در جامعه بشری میخواهد با این نگاه باز کند؟ هر یک بیان دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرو ما بقی من الربا این کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این ای اونها که ایمان آوردید تقوا کنید. چه خبرتون چی شده؟ این لقمه نون رو اینقدر برای چند لحظه عمر تقوا کنید. و اون مقدار که قبل از دستور این حرام بودن ربا که قبلا در ربا زندگی می کردید، حالا شن آیه اومد از این به بعد که اون سودهاش در ربا داشتید همه را دیگه رها کنید. نگه انشاءالله آیه اومده ما قرارداد داریم مثلا حالا اونها رو بگیریم از این به بعد چشم رعایت. نه، مسئله اونقدر حساسه و جدیه، دیروز قرارداد ربا رو بسید با فلان مبلغ کلان، امروز شعای اومد همه رو رهاش کنید بره. مطلب اگر این کار رو نکنید آگاه باشی که زنج خدا با تو دیگه حتمی هست، خدا با تو در زنج هست. آگاه باش، این خیلی جالبه. نه اینکه امروز این ربا قرار داد ببندی، یا اون ربا که خوشمون حرام نیومده بود بسته بودید، ما بقیش از این لحظه حق نداری بگیری سودها رو، تازه اونو داریم فرماید. جنس اقتصاد اسلامی و توحیدی با در یک جایی باز از سیستم های اقتصاد غیر توحیدی و اقتدین می فرماید ان الله عز و جل لعن آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه. هر اون کسی که ربا میگیرد، ربا میدهد یا نویسنده قرارداد ربا هست یا به عنوان شاهد بر این سند اونجا حاضر میشود، همه اونها در لعن خدا هستند. مسئله اقتصاد اسلامی چیز دیگر از سیستم های تشکیلاتی اقتصاد غیر اسلامی که حاکم هست، مسئله غش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید لیس منا من غش، کسی که در جایی می فرماید من علامت شقا غش و صدیق، اگر یک کسی به رفیق خودش خب کلک بازی کنه، چیزی رو چی میخواد در تعاملاتش عیب اون رو برش باز نکنه و انطور. یک جایی بود که خیلی جالب بود، بنده چون دیگه حافظم چیز نیست، حضرت از معصوم علیه السلام دارن، یک از اصحابش در سایه‌ای که نور کم بود خیلی اونجا پارچه می‌فروخت. حضرت می‌گذره اینجا فرماد اینجا پارچه می‌فروشی و تو روشنایی بفروشی که این ماهیت پارچه قشنگ روشن پیدا بشه. این کارت غشه، چقدر دقیق دارد حضرت، همین مقدارش آدم تصورت ها نمیتونه بکنه. چی میگه؟ تو جایی رو میفروشی که اگه تو روشنایی بشی عیب این قشن باز میشه، چرا تاریکی رو میفروشی عیبش روشن متوجه نشه؟ وقتی تا این دقت حضرت میفرماید من غش مسلمن فی شراء او بی فلیس منا و یحشر یوم القیامت مع الیهود. هر کسی در خرید و یا فروش یک مسلمانی غش بکند، این از ما نیست و روز قیامت هم با یهود محشور خواهد شد. در جایی می فرماید ملعون من غش مسلمن او ما کرهو او غرهو. هر کسی در معامله هر کدوم از این کارها رو به کار ببرد به خاطر فروش جنسش که فریب بدهد، گول بزنه، زوری رفتار کنه که طرف تحریک بشه بخره، اینا یه کاری کنم که فضای درست کنم که مثلا شخص جذاب بشه بره، مثلا اینو به هر شکلی اگر بخواهد که اثر در فریب در عموم فروش خریدار بکند این از ما نیستند. در جای می فرماید من با عیبن لم یزل لم یبینه من چشمان ببخشنم لم یزل فی مخت الله ولم تزل الملائکت و تلعنه. اگر کسی یه چیزی رو میفروشد که عیبش رو نگوید میداند، این در خشم خدا هست و ملائکه به او لعن میکنند. در یک روایتی می‌فرماید مولا علیه السلام ما هدمت دین مثل البدع ولا افسد الرجل مثل التمع. هیچ چیزی دین رو خراب نمی کند، از بین نمی برد، فاسد نمی کند، میشه بدعت در دین. و هیچ چیزی انسان را فاسد نمی کند مثل طمع. ریشه های اقتصاد رو دارد حضرت در اینجا بود. در یه جایی می فرماید این اردت ان تقر عینک و تنال خیر الدنیا و الاخره فقط طمع اما فی عید الناس. که واقعا میخواد تو زندگیت شاداب باشید، همیشه در شادابی چشم روشنی پیدا کنید و خیر دنیا برایت و آخرت برات برسه، طمع رو از دیگران قطع کن از خودت. طمع منشه چی هاست در این اقتصاد، در این مسائل حضرت بریشه می فرماید ثمرت الطمع الشقاء. طمع نهایتش میشه انسان رو بدبختی هایی که در جای حضرت و ایاکه و طمع فانه فقر حاضر. الخطر الخطر، طمع همین الان فقیره. خیال میکنه مثلا همه چیز رو دارد درو می کند، اینجور نیست. و مطالب دیگری که بس در خصوص آنهایی که اقتصاد رو بر پایه این که بر پایه این که بله فعل رو و عمل رو مستقلن محل صدور محل نشأت ثروت می دانند، این در یه همچون فضاییست، هم خود اون فرد همچون فضاییست و هم جامعه در چون فضایی جهنمی و بر اون شرایط خودش. خب نکته مقابل آن اقتصاد تولیدی، اقتصاد اسلامی. حالا کار ندارم به این که بعضی هم اقتصاد اسلامی ندارم، فلان اسلامی ندارم، اسلامی نداریم، این یه بحث اصلا خودشو دارد، اصلا اینطور نیست مسئله. اقتصادی که ریشه اسلامی دارد، قوانین احکام اسلامی دارد، توحیدی دارد، درست نقطه مقابل اونه. این برای سوچوی این طور دنیا رو آتش میکشه. در اقتصاد اسلامی سوددهی هست، خدمت به دیگران هست، خدمت به مؤمن هست. حالا چون جنبندی بحثمون در قسمته، سعی کنم انشالله این بحث رو تمام کنیم. روایاتشون رو میفرماید امام صادق علیه السلام من گوا لأخیه المؤمن حاجتن جزا الله عز و جل له یوم القیامت مئت الف حاجتن. اگر یک نفر حاجت یک برادر مؤمنش را برآورد کند، روز قیامت صد هزار حاجت او را خدا برآورد خواهد کرد. حالا را سری روش میکنم بگذاریم. عزیزان اهل کمال، اهل معرفت، اهل پژوهش هستن الحمدلله. بنده توضیحش یه چیزی اضافی است، ولی چون بعضی از عزیزان هم چون عنایت دارم به این بحثا، بنده ناچارم وقت شما سرورانم که ببخشنه که گرفته بشد، برای اون عزیزان یه مختصر ترجمه یا توضیح از شده باشم. چه اینها جا دارد دیگه، روز قیامت چه روزیست خدایا که انسان برای یک حاجتش اونجا حاضره که تمام عمر این دنیا رو در این عالم اونجا میفهم اینها رو ها، اونجا میفهمد که میکوشید تا الان این فشار به این سنجینی در مدتش و صد هزار از اون حاجت ها رو خداوند بخواد. در جایی میفرماید من گذال اخیه المؤمن حاجتن کان کمن عبد الله دهرهو. اگر برادر دینیش رو یک حاجت، انگار تمام روزگار رو در عبادت بوده. فعل صرف نیست که خود جنس، خود جنس کار منشأ طول ثروته، ثروت از جای دیگه است، از نگاه در جای دیگر می‌فرماید من سعا فی حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله تسعة آلاف سنت صائما نهاره قائما لیله. یک حاجت از برادر دینیش، بله، مثل این که 9000 سال طوری عبادت کرده که اون عبادت روزه ها، روزه و شبه ها شب زنده داری. در جایی می فرماید من مشا فی عون اخیه و منفعته فله ثواب المجاهدین فی سبیل الله. برای حاجت برادرش حرشت شرده تو کمشی برایش بکند، نفعی به او برساند. در جای می فرماید المؤمنو خدمون بعض هم لبعض. اصلا مؤمن یعنی همیش به هم دیگر خادم هم دیگرند. سنس ایمان هم چیزیه. آخه دلیلی نداره تو این عالم به خاطر چی مثلا به دیگری بخواد مثلا استثمار کنه. برای چی؟ کل این دنیایش برایش یک لجنه. حضرت می فرماید من در حد اکل میت استفاده می کنم. خود چی داره به خاطر اون این همه بیاد نظام همه چیز رو بهم بریزه؟ خب اگه مؤمن شد از یک روح لطیفی برخوردار هست، یک روح لطیفی، از یک روح بلندی، چه مؤمن چه هیچ، عظمت مؤمن چه هیچ. حیوانات سرگردان سر کوچه بیابان رو برش خدمت می، اون خدمت میکنه. بودن بعضی از بزرگان ما که حالات عجیبی دارند در خدمت رسانی اونها به زمانهای قدیم، اون وقت که استعمار چنگی نزده بود، مؤمنین همون ایمان ظاهریش سطحیش داشتن، در جاده های مؤمنین مسیرشون درختکاری می کردن. یعنی هرچه مسیر درخت جاده رو می دیدید انواع درخت ها رو میوه هرچه بیاد هرقدر میخواد بخوره ببره. روایت داره میفرماید اگه کسی یک درختی کاشت تا زمانی که این درخت وجود دارد هر پرندهی، هر حشرهی، هر انسانی، هر موجودی از این بهره میبرد، صدقه به حسابو جاری میشه. الله اکبر. چه نگاهیست؟ او چه نگاهیست؟ مؤمن به هم دیگر خادم هم دیگرند. حالا بگذاریم اون آیه شون فرما ذلیل در نسبت به هم دیگرند. اون اصحاب یکی از اصحاب عرض میکنه قلت و کیفه یکون خدمن بعض هم به بعضن قال یفید و بعض هم بعضن به هم دیگر اینا فایده میرسانند. در یک روایت دیگر می‌فرماید مشی الرجل فی حاجت اخیه المؤمن یکتب له عشر حسنات و یمحى عنه عشر سیئات و یرفع له عشر درجات. همین که شخص راه میفتد که برای حل مشکل برادر مؤمنش، همون که حرشت برای حل مشکل خداوند ده حسنه به نامه اعمال او می نویسند و ده سیئه از او محو می کنند و ده درجه به مقامات او. خب پیداست شد دیگه، اینطور هم آسان نیست تا انسان بخواد به کسی خدمت کنه از جان دل، از روی صداقت، بدون هیچ چشم داشتی، از هیچ نگاهی. به کارت این بزرم آسان نیست که این همه مقامات، این همه درزان. این نفس باید خیلی تربیت بشه، این نفس باید خیلی ذبح بشه تا اون حیوان درنده نباشه که تا زایش ملاکه رحمت اون وقت از اون رحمت زاری بشه به آسانی. اینها رو میشه، این نگاه ها رو با این نگاه دیگر هم توسط داشت که شخصی که مؤمن میشود چنین باطنی پیدا میکنه تا این آثار ظهور میکنه. یا بفرمایید اگه این آثار رو تعبدن میره خب چنین برکاتی برایش خواهد آمد. اینجا دیگه مطلب خیلی طولانی میشد و بنده دیگه میخوام جمع کنم بحث ها رو. خب در یک روایت دیگر، بله، در نکته مقابل این معنا که مؤمن نسبت به برادر مؤمنش به گرفتاره او و حاجات او بیتفاوت باشد، حتی شرط فرمود چه؟ به شرطی که بتواند. حالا نتواند اون یه ایثار داره خودش، ولی شرط بتوانده، نه این چه دیگه از این افراد بشد، حق زن و بچهش رو ضایع کند، حق وظایف دیگه ضایع کند به بهانی که مثلا بره یک مومی رو میخواد حاضرش رو برآورد کند، خودش رو در به داغون بکند. اینها افراد تفرید اینجا دقت ها، این بحثاشو میخوام دیگه وارد مسئله بشه خیلی. خب میفرماید که امام کاظم علیه السلام من اتاه اخوه المؤمن فی حاجتن فانما هی رحمت من الله تعالی تبارک و تعالی ساقها الیه فان قبل ذلك فقط وصله به ولایتنا و هو موصول به ولایت الله و این رده ان حاجته و هو یقدر على قضائها سلط الله علیه شجاعا من نار ینهشه فی قبره الى یوم القیامه. فرماد اگه یک مؤمنی حاجتی رو به یک مؤمنی ارائه کرد، اون رحمت خداست به او جاری داره میشه، به سوی اومده. ظاهره کسی اومده حاجت شو داره اظهار میکنه، خودش رو میشکنه، عزتشون رو زیر پا ناچار شده، رحمت خداست. اون استقبال بکنه چه خواهد شد؟ اگر رد بکنه، مشروط بر این چه توانایی داشته. اگه توانایی نداشته ها ببخشید، عذر میخوام، منم گرفتاری اینجوری، ای کاش میتونستم، اگر دستم برمیمد فلان، خیلی ناراحت شدم نتونستم. آیه زبان بزرگوارانه که میخواد رد بکنه، خب اما میتوانسته این کار رو نکند، میفرما خداوند یک ماری رو در قبر او براش مسلط میکند تا روز قیامت او رو نیش میزند. البته بحث معاد شناسی که بحث مفصل خودشو داره دیگه، هر فعلی باطنش چی میشود. این چه نیش میزنه یک مؤمن رو در حالتی چه می توانست اما به او ارزش قائل نشد. بله، فرماید که امام صادق اسلام خیلی عجیبه. ما قبل از انقلاب بود یک مشت از این افکار التقاطی ماترش بودند که او رو ملخ فور بود دیگه، خدا لعنت کنی شاه ملعون. یک جلسه پیش اومد صاحب خونه، مثلا اومده بود مهمون تو اون جلسه. این آقا صاحب خونه روی احترام وظیفه میزبانی اومد این آقا رو تا دم در بدرقه کرد و با یک احترامی. این نه اینکه واقعا ناراحت شد از این چی، مثلا این آقا چرا مثلا چی، روی اون اندیشه باطل خودش اعتقاد نداشت به این چی، یعنی چین حرفا، مثلا چی، با یه تمسخری بزنش از این آقا امزان تشکر بکنه. آقا خیلی ممنون، تشریف نیاری، زحمت نیفتید، آداب مؤمنین با هم دیگره. یه برخورد عجیبی که با اون نگاه کثیف خودش، آقا یعنی چین آدابش مؤمنین دارن با هم دیگه، مثلا چیز عجیبی. خدا میفرماید که من سار الى اخیه المؤمن فی حاجتن او مسلمن، چه حاجت نمیده بود بسه ارزش قائل شد، اومد چه عرض سلامی بکنه، احوال پرسی بکنه، وظیفه برادر دینشو بخواد انجام بده، اظهار مثلا هم دیگه چند دقیقه رد میشد مثلا یا فحجبه. این آقا بهش مثلا چنش مثلا برخورد، خیال شده مثلا را چی اومد مثلا میشه این سلامی گفت یا چیزی خواست، این رو از خودش محسوب کرد به هر شکلی. وقت لم یزل فی لعنت الله الا ان حضرته الوفات، تا روز مرگش در لعنت خدا هست که مؤمن را آمده برایش ارزش گذاشته، احترام گذاشته، شخصیت گذاشته، انگار نه انگار. چون مثلا خب فرض فرمایید کارش نسبت کار من بس به ظاهر مثلا در یک اسم کارها رو نمیخوام بیارم، بس به ظاهر، چون مثلا سه نکته، خودشو کسی مثلا موقعیتی در جای میفرماید من سأله اخوه المؤمن حاجتن من ضر فمنعه من سعت و هو یقدر علیها من عندهی او من عند غیرهی حشره الله یوم القیامه مغلولتن. بله ظاهرن یه در اینجا باید باشه اطلاع پیدا نشه. مغلولتن یدهو الى عنقهی حتی یفرغ الله من حساب الخلق. یک نفر خب یک سالی حاضرتی چیزی به هر شکلی اومد کشست میتوانست توانایی داشت و خدا یقدر یا توانایی داشت که خودش نمیتونه به کسی دیگه میتونست حواله بده او مشکل رو حل بکند، این کار رو هم میتونست نشرد، در روز قیامت خداوند دست به دست در گردنش بند میارند، دست به گردن میمونه تا حساب خلق تمام بشه. این البته در بحث معاشناسی بحث مفصل خودش را دارش چقدر مسئله از این نگاه. خب در جنبندی این بخش از مسئله فعل و کار و فعالیت و کوشش، بس از نگاه توحیدی کار فی نفس خدمت به هم دیگر و وسیله رسیدن روزی الهی از این راه کار هست. حالا که این دیدگاه باز بشد، خب مثلا فرض بفرمایید در تعاملات گوناگون آقای تاجر در این نگاه، مثلا فلسفه تجارت یعنی چی؟ یعنی این که مردم این محل دسترسی به مرکز تولید ندارند، این همه مردم چطور بره مثلا 1000 کیلومتر اونورده فلان جنس رو بگیر بیاره؟ خدمته دیگه، این با نگاه خدمت به مردم سرمایه ای رو جمع می کند، میر از مرکز تولید همین نیازهای این آقا رو از اونجا میاره تو اون روستا، تو اون شهر، در دسترس مردم قرار میده. به به نمیدانه که برای خدا این راه رو خدمت میکنه خدا چها بهش خواهد داد. غافل از این نگه مؤمن نباشه. کارگر و کارفرماست، قوانین کارگر و کارفرمایی در اون نگاه ببینیم چی هست، در این نگاه چی هست. آقای پزشک بو علی سینا شما پیدا کنید که در یه جایی بگن شاه چون ویزیتش رو مثلا یه مبلغ کم دادن نرفت دنبال اون تبابت کنه، پیدا کنید خدا چه روزی علم براش جاری کرده، چه روزی هایی. تحصیلم کاره، اما برای خدمت به مؤمن خدا چقدر برکاتشون میریزه از اون کار. ما پزشکانی الحمدلله در دفاع مقدس داشتیم و الانم داریم، چون علمشون رو کارشون رو در اختیار رزمندگان عزیز چه نقشه های بزرگی تا شهید شدن. همین الانش هم میرن در بعضی مناطق خیلی دور افتاده، اونجا خدمات پزشکی در ماه در چند هفته یک بار میرن اونجا کار جهادی میکنن. و پزشکم داریم که اعوذ بالله اصلا زالوی انگار از این مشکلات سخت این بیچاره مریض چقدر بیرحمانه سو استفاده میکنه، اینگار رحم نداره. چقدر مثلا به یه بهانه ویزیت اینقدر، به یه بهانه بهانه عمل جراحی به اینقدر، به یه بهانه فلان اینقدر، نیمه که بیچاره زندگیشو میفروشه، مجبوره دیگه، زان دلشه دیگه. آقا رو چه حساب کرده؟ این کجایش؟ این چقدر تفاوت دارد؟ هر دو یک جنس کاره. اون کار کجا، این کار کجا؟ در اون سیستم سودسویی تحقیقات علمی کاره دیگه، کمتر از کار کوبیدن تیشه زدن نیست، کاره. بعضی ها شاید مغالطه بکنن که خب آقا این علما که مثلا همش فرسنید، نعوذ بالله، نعوذ بالله، این کار رو میکنن دیگه، شیاطین انس جن هی میخوان الگا کنن که آقا علما مفتخورن، نعوذ بالله. این میگه کار فقط اینی که بیلو کرنج بزنید. مسئلهش به میمونه که در یه روستای دور افتاده بیچاره اصلا بیرون نیمده از جایی، خب بچهش رفته مثلا را اول مار از روستا تو یک شهرستانی درس میخونه، آدم هی نق میزنه، هرچنان که پسر منم که دیگه چی شده، میگن خوشا به حال پسر مثلا فلانی همسایی فلان که هست، همش میره قشن گاوها رو میچرانه، گوسفندا رو میچرانه، دوش شیرش رو میدوشه، آقا چی کار میکنه، آبیاره چی، خوشا به حال همسایی فلانی. بچه منم رفته میسیم درس میخونه، یه نفر پیدا بشه بگه آقای محترم چی میگه من بیل و کلنج میزنه کاره، این بیل و کلنج چی بیل و کلنج کرده؟ کدوم علم از معدن اونو سنج در آورده، شمش کرده، قطعه کرده، درست کرده، آلیاک کرده، محاسبه کرده، بیلش کرده، کلنجش کرده، حالا تو دارون زمین میزنید افتخار فخر میفروشید؟ کدوم کار الان؟ کدوم کار کار مهمیه؟ میشه میشه این گاوم رو مثلا میشه اون سطل رو چی درست شده توش دارش چی رو میریدی؟ مثلا اینقدر کوچش میبینی؟ مثلا اینقدر که بیابانی نگاه میکنی به مسئله؟ کار مگه فقط همون شیر دوشیدنه؟ اون سطلش رو اون علم اگه نبود اون سطل کجا بود تو شیر توش بریزی؟ تحقیقات علم اگه کم کاریه، پیشوش های علم اگه کم کاری هست، همهش بیل کلن زدنه، همهش مثلا تزارت فلان کردنه با اون جنس استثماریش. یک عالم ربانی، یک کسی که بیل و کلنج از علمش نتیجه بیل و کلنج کمباین تراکتور، نتیجه مثلا علمش ساختمانه نمیدونم فلانه، خب این داره ساختار انسانیت اجتماع رو عالم ربانی داره در تحقیقات بروهش داره مهندسی میکنه، میده چم کاریه این؟ چقدر انسان بایستی فکر کثیف عقده‌ای داشته باشه از علمای ربانی که بخواد همچون مزخرفاتی رو نشر بدهد. علمای ربانی کارشون خیلی کار بزرگیه، فلزا کار فقط نیست شما بگیم که خب خدا فرموده بر این کارهای یدی رو انجام بده روزی تزمیده، تو نرفتی پس فلان. به هر حال مسئله خیلی مفصل و دقیق هست. این مباحث عرض شد در این قسمت به معنای نیست که قوانین حاکم بر کار نفی می شود، چون ما خواهم خدمت هم دیگر بکنیم، حالا خب به قوانین کار دیگه شد خدمت به هم، نفی نمی کند. قوانین کار اتفاقا اصلاح می کند، نفی نمی کنه. اتفاقا قوانین کار در متاجر و مکاسب شیعه مترقی ترین قوانین کار و اقتصاد در اقتصاد دنیاست، منتها این فضاهای مجازی و شیطانی گوناگون زوی می سازند، زوی حاکم می کنند که انگار نه انگار ما قوانین دیگه مطلب خیلی مفصله دیگه تنبندی کنم چون بحثها ما نمیخوام وارد این مباحث اقتصادی بشیم به این نگاه از اصل موضوع باز میمونیم که اصل موضوع پنده های شخصیت عالی مقام عبدالصالح حضرت آیت حق مربی نفوس حضرت آیت الله سعادت پرور که امروز 21 سالگرد ماهای قمری آن عبدالصالح هست و 12 سالگرد هم مباحث آن مرد بزرگ آیت الله جعفری رضوان الله علیهم جمیعا به همه اساتید بزرگ بزرگوارانشون و آنچه مجلسی داشتند در اون مؤسسه ما به خاطر شرایط خاصی که پیش اومد دیگه ناسا شدیم جلسه امروز باشد و نتونستیم از اون مجلس استفاده کنیم انشاءالله شریک باشیم در این بزرگ داشته ها خداوند انشاءالله روح اون مرد الهی رو دعاگوی همه رهروان راه معرفت قرار بدهد و سمع عزیزان یک حمد و سوره هدیه بکنیم صلی الله علیه و آله و سلم.